علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، شاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بتباسه حتی تو گل و ماسه.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روحانی، پیشرفت در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفت. برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه هفتم میپردازیم. در بخش‌های مختلف تکالیف، ماده هایی که برای بخش های مختلف به خصوص در حوزه های اقتصادی تعریف شده رو راجبش صحبت میکنیم با همراهی کارشناسان و صاحب نظران و آنچه که میتونه کمک بکنه در مسیر اجرای بهتر قوانین برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در کشورمون. با ما همراه باشید. برنامه هفتم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه. شما هم با ما همراه باشید از طریق راه‌های ارتباطی شبکه رادیویی اقتصاد و نظر و پیشنهاد خودتون رو در رابطه با برنامه هفتم و موضوعاتی که در برنامه هفتم به اون می‌پردازیم حتما با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز به موضوع بازار سرمایه و برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم. نقشی که برای بازار سرمایه در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده، تکالیفی که وجود داره، هرچند باید این رو تأکید کنیم که در تمام بخش‌ها و فصل‌هایی که به نوعی مرتبط هست با حوزه اقتصاد، ما رد پای بازار سرمایه رو شاهد هستیم که وجود داره و این انتظار میره که اجرای دقیق برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کمک بکنه به بلوغ و رشد و توسعه بهتر بازار سرمایه در کشورمون، نقش آفرینی پررنگتر بازار سرمایه در اقتصاد کلانمون و در طرف مقابل بازار سرمایه هم همراه باشه در راستای اجرای بهتر تکالیف و قوانین که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت دیده شده برای بخش‌های مختلف اقتصادی. و میدونیم که این اتفاق رقم خواهد خورد و این همراهی در رابطه با برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت با بازار سرمایه و طرف مقابل اون بازار سرمایه با برنامه هفتم پیشرفت باید وجود داشته باشه تا دستیابی به اهداف برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در این همراهی تحقق پیدا بکنه. دعوت میکنم جهت آشنایی بهتر و بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
موسیقی
برنامه هفتم از مهمترین برنامه‌های 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که به منظور دستیابی به اهداف کلان کشور تدوین شده است. این برنامه پس از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور با هدف رفع کاستی‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده تدوین می‌گردد. یکی از محورهای اساسی برنامه هفتم اصلاح ساختار بودجه ریزی است که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با بررسی مواد قانون برنامه 5 ساله هفتم می توان 1315 حکم احصا کرد. دوره زمانی برنامه ششم اسفند 1400 به پایان رسید و مطابق قانون برنامه هفتم می بایست از فروردین 1401 به مرحله اجرا در می آمد. این برنامه می بایست تا خرداد ماه 1400 تصویب و به قانون تبدیل می شد تا قانون بودجه 1401 بر مبنای برنامه هفتم تدوین و به تصویب مجلس برسد. اما این اتفاق نیفتاد و برنامه ششم برای دو سال تمدید شد و عملاً کشور برای دو سال متوالی بدون برنامه جدید باقی ماند. برنامه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشمانداز 20 ساله کشور یاد می شود، در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد. در دولت 13 تصویب و در 28 خرداد توسط رئیس جمهور مشتمل بر 24 فصل، 58 زیرفصل، 118 ماده، 408 بند، 86 جزء و 55 تفسره به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و فرایند رسیدگی به آن بر اساس ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیر ماه در کمیسیون تلفیق آغاز شد و نمایندگان مجلس از 3 مهر ماه در صحن علنی مجلس شروع به بررسی آن کردند و در نهایت در تاریخ 1 آذر ماه به پایان رسید و جهت تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردید.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر ساشا وزیریان، کارشناس بازار سرمایه. دکتر وزیریان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. من ساشا وزیریان هستم، مهمان رادیویی امروز شما.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر وزیریان، ما در برنامه هفتم در رابطه با قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت گفتگو می‌کنیم با مهمانان همچون حضرت عالی و به موضوعات مختلفی که مرتبط هست با اقتصاد کشورمون بیشتر می‌پردازیم. یکی از اون بازارهایی که همواره جذاب بوده، همواره بهش توجه شده و مورد تاکید هم بوده، بازار سرمایه است و قصد داریم امروز با همراهی حضرت عالی و سایر مهمانانی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن به بازار سرمایه و برنامه هفتم پیشرفت بپردازیم. در ابتدای موافق باشید نگاه قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت به بازار سرمایه را از زبان حضرت عالی بشنویم. در برنامه‌های گذشته هم مورد توجه قرار گرفته بود بازار سرمایه، برنامه ششم، پنجم و همینطور بریم عقب. این نگاه وجود داشته، کم و بیش باید بگیم گاهی اوقات شدت داشته، گاهی اوقات این شدت کاسته شده به لحاظ توجه به بازار سرمایه. اما بریم سراغ برنامه هفتم پیشرفت و بازار سرمایه. بفهم
عرض به خدمتتون که اگه اجازه بدید من یه مقدمه خیلی کوتاهی در مورد برنامه‌های پیشرفت خدمتتون عرض بکنم.
بفهم.
بعد از جنگ تحمیلی اولین برنامه پیشرفتمون شروع شد، میشه سال 68 تا 72. در ادامه برنامه دوم 74 تا 78، برنامه سوم 1379 تا 83، برنامه چهارم 84 تا 88، در ادامه برنامه پنجم سال 90 تا 94، برنامه ششم 96 تا 1400 و در ادامه که الان داخلش هستیم 1402 تا 1406. به مرور میبینیم که نگاه بازار سرمایه هر برنامه که میگذره بیشتر و بیشتر میشه، ولی واقعا اگر نگاه موشکافانه‌ای داشته باشیم می‌بینیم که خیلی هنوز جا داره که ما بخوایم نقش بازار سرمایه رو پررنگ‌تر بکنیم تو جامعه و این موضوع نیاز به چکشکاری‌های بیشتری داره.
یعنی معتقدید که اون جایگاه واقعیش هنوز کماکان بازار سرمایه در اقتصاد کشورمون پیدا نکرده؟ خیلی از کارشناسان هم همراه هستن با همین نظر. شاید برنامه‌های پیشرفت بتونن کمک بکنن به بهبود شرایط بازار سرمایه و نقش آفرینی اون در اقتصاد کشورمون. خیلی جالبه که گفته میشه بیشتر از این که بازار سرمایه کمک بکنه به تولید، این بانک‌ها هستن که در تأمین منابع مالی تولید نقش دارن و در بسیاری از کشورهای پیشرفته ما شاهد عکس این ماجرا هستیم. اما امیدواریم که به مرور زمان همین اتفاق رخ بده. نگاه قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت به بازار سرمایه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ به عنوان یک کارشناس آیا جاداش بیشتر مورد توجه قرار بگیره؟ آیا ایدئالانه نگاه شده به وضعیت بازار سرمایه یا اینکه نه، یک نگاه معقول رو ما در رابطه با بازار سرمایه در برنامه هفتم پیشرفت شاهد هستیم؟
ببینید، برنامه هفتم پیشرفت چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور هستش. ما اگه بخوایم برنامه‌ها رو بررسی بکنیم، خب هنوز برنامه هفتم تموم نشده، ولی بهترین عملکرد و بهترین نمره رو میتونیم به برنامه سوم بدیم که به خیلی از اهداف خودش از جمله هدف گذاری تورم رسیدش. خب قطعا یک سری زحمت‌های کشیده شده ولی کافی نبوده. ما اگه بخوایم اهم اهداف برنامه هفتم رو بگیم که بی ارتباط نیستش با بازار سرمایه، رشد اقتصادی 8% هستش که خودش خیلی جای سوال هست، گفتگو داره که این عدد خب یه عدد خیلی خیلی خوشبینانه و بالایی هستش. رشد تشکیل سرمایه ناخالص یا همون سرمایه گذاری به عدد 22.6%، رشد موجودی سرمایه، رشد اشتغال 3.9% سالانه و تورم هدف گذاری شده 10%. ما اگه تو سالهای گذشته رو بخوایم نگاه بکنیم، حالا یه مقدارش به هر حال به خاطر تحریم‌های ظالمانه‌ای که به ایران شده بوده و حالا تو سال گذشتن به خاطر اون جنگ‌های ناجوانمردانه که بر علیه کشورمون شروع شد، همه اینها دست به دست هم دادش که ما به اون اهدافی که لازم هستش نرسیم.
یعنی به هر حال فضای متفاوتی است نسبت به اون چه که ما در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت دیدیم، یا در ابتدا بگیم قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت رو مصوب کردیم تا اون بپردازیم. همچنان همراه شما شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد هستیم با برنامه هفتم.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدوم از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمین مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره. با توجه به اون اثری که رو شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
و برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر ساشا وزیریان و گفتگو میکنیم در رابطه با بازار سرمایه و آنچه که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت نسبت به این بازار مورد توجه قرار گرفته، تکالیفی دیده شده به صورت مستقیم و در کنارش تکالیفی که به صورت غیر مستقیم اثرگذار هستن بر نقش آفرینی بازار سرمایه. نمیتونیم انکار بکنیم نقش بازار سرمایه رو آقای دکتر وزیریان در اقتصاد کشورمون هر جای برنامه رو که نگاه میکنیم میتونیم ردپای رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بازار سرمایه یا اثرگذاری اون ماده، اون تکلیف بر بازار سرمایه ببینیم. اما ماده هایی هست با موضوعات متفاوتی که مستقیماً اثرگذار هست بر بازار سرمایه. در رابطه با این از زبان عزت‌علی بشنویم چه مواردی و چه اشاره های مستقیمی در رابطه با بازار سرمایه در برنامه هفتم وجود داره.
عرض به خدمتتون که همونجور که شما فرمودین ما یک سری ماده داریم در سند هفتم که مستقیما به بازار سرمایه اشاره داره. یک سری ماده هایی هم هستن که غیر مستقیم، شاید بتونم اینجور بگم که غیر مستقیم ها خیلی بیشتر هستن تا مستقیم و این نشون میده که خب سیاستگزار و قانونگزار میتونستش یه مقدار وزن ماده های مستقیم رو بیشتر بکنه. یکی از ماده های جالبی که هستش، من سند رو مطالعه میکردم خدمتتون عرض بکنم، میگه با هدف حمایت حقوق سهامداران خرد و ارتقای حکمرانی در بازار سرمایه، تملک سهام شرکت های ثبت شده نزد بازار سازمان بورس توسط شرکت های فرعی و وابسته ممنوعه. در نتیجه سهامشون فاقد رأی هستش. این همون بحث سهام های تودلی هستش که به هر حال خیلی هم جنجال آفرین بودش. ما تو شرکت های مختلف داریم، تو شرکت های خودروساز این موضوع هستش و چالش هایی که به هر حال سهامداران در جریانش هستن اگه خاطرشون باشه میبینن که خب اینجا تو اون سند برنامه هفتم بهش نگاه خیلی خیلی مثبتی داشته. در ادامه خب اومده گفته که ما میخوایم به رشد 8% برسیم. این رشد 8% قطعا نیاز به پول داره، یا باید از طریق دولت تامین بشه یا بانک ها یا بازار سرمایه. متاسفانه ما هول و هوش 10% تامین مالی شرکت هامون از سیستم بازار سرمایه هستش و تو کشور توسعه یافته شاید این درصد خیلی خیلی متفاوت تر از این باشه. خب به هر حال تو ماده های مختلفی اشاره شده که برای سال بعد چه میزانی از کجا باید این تامین مالی شکل بگیره. توی ماده های که جلوتر ما بررسی کردیم که در راستای همین ماده بوده، میگه شرکت هایی که دارای بازدهی مناسب و آی‌آر‌آر خوبی هستن و ارزآوری مناسبی دارن میتونن تو قالب شرکت سهامی پروژه تو بازار سرمایه تامین مالی بکنن. یه چند تا اتفاق خیلی خیلی کوچیک افتاده تو بازار سرمایه، این نشون میده که هنوز که هنوز خیلی ما جا داریم که بخوایم به اون نقطه بهینه برسیم و بتونیم یه جورایی سرمایه های سرگردان تو جامعه رو به دارایی های مولد تبدیل بکنیم و به رشد اقتصادی کمک بکنیم و در راستای اقتصاد مقاومتی راهی رو بپیماییم.
امیدواریم. یه سری مواردی دیده شده توی برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت آقای دکتر وزیریان که به لحاظ زمانبندی هم تکالیفی رو ایجاد کرده. آقای شما که به هر حال به عنوان کارشناس بازار سرمایه سالهاست در این بازار مشغول فعالیت هستید، آیا این زمانبندی ها رعایت شده؟ مثلا دارم بگم در ماده، اگر اشتباه نکنم، ماده 5 مردمی سازی اقتصاد در یکی از بندها اشاره کرده که وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به نحوی اقدام بکنه که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی برای هر شرکت توسط شرکت سبودگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با لحاظ مفاد این بند صورت بگیره. حالا این بنده راجب چی صحبت میکنه؟ این ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکت‌های اصلی توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به اونها توسط ذینفعان. و در ادامه اون چیزی که مهمه اینه که گفته هر 6 ماه یک بار باید این گزارش رو ارائه بده، گزارش عمل کرده این بند رو. من میخوام بگم که این گزارش ها یا ارائه شده در برنامه هفتم، آنچه که در برنامه هفتم دیده شده و ارائه این گزارش ها چقدر اثرگذار بوده بر بازار سرمایه.
ببینید، نه اینکه هیچ کاری توی سازمان بورس و این شرکت‌های بزرگ انجام نشده، ولی حتما زمانبندی‌ها رعایت نشده یا خیلی کم رعایت شده. و ما تو سند هفتم توسعه پیشرفت خیلی جاها می‌بینیم که یک سری مقرراتی رو گذاشته، یک سری مجازاتایی رو گذاشته. من بعید می‌دونم که اینها عملیاتی و اجرایی شده باشه.
بسیار عالی. و در رابطه با سهام‌های دولتی خیلی تاکید شده تو برنامه هفتم که آرام آرام این سهام ها واگذار میشن. بله، برن و در ما در مسیر معدومی سازی اقتصاد هم قرار بگیریم. در یکی دو سال گذشته ما خیلی تغییرات جدی ندیدیم نسبت به روال گذشته. یعنی میخوام بگم که برنامه هفتم، شاید در برنامه هفتم مواردی دیده شده که قطعا دیده شده، حتما در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد، اما در این دو سالی که از برنامه هفتم پیشرفت میگذرد، ما تفاوتی نسبت به سالهای قبل از برنامه هفتم پیشرفت در واگذاری سهام‌های بخش دولتی شاهد نبودیم. خیلی کوتاه، آیا همین گونه است؟
کاملا موافقم با نظر شما. متاسفانه همچین موضوع شکل نگرفت. البته خب سال گذشته رو شاید بتونیم معاف بکنیم که به هر حال با توجه به اتفاقات بدی که افتاد کارهای زیادی انجام نشدش، ولی به هر حال باید از یه جای شروع کرد. و این
قطعا اقدامی نیست که یک روزه یک هفتهی بخواد انجام بشه، زمانبر هست. من هم با شما موافقم که در سال گذشته با توجه به جنگ‌های تحمیلی که برای کشورمون ایجاد شد، شاید این فرصت کم رنگ شد یا کمتر بهش پرداخته شد. این موضوع واگذاری بخش‌های دولتی اونگونه که باید در راستای معدومی‌سازی اقتصاد انجام می‌شد، ولی نیازمند برنامه‌ریزی بود. ما نمی‌تونستیم برنامه‌ریزی‌ها رو متوقف کنیم. فقط باید برنامه‌ریزی و اون روال اداریش رو انجام می‌دادیم. در مسیر برنامه هفتم قرار گرفتن خودش یکی از موضوعاتی است که امیدواریم مورد توجه قرار بگیره و در اجرا ما شاهد این موضوع باشیم. همچنان شنونده برنامه هفتم پیشرفت شبکه رادیویی اقتصاد هستید و دعوت می‌کنم همینک بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با موضوع امروز با همراهی جناب آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه.
به نام خدا. خب برنامه هفتم توسعه از چند جهت برای بازار سرمایه اهمیت داره که میتونه در واقع جایگاه بورس رو در نظام تامین مالی کشور مشخص بکنه. سرفصل‌های این برنامه از جمله موضوع اصلاح نظام بانکی، مهار تورم، رشد اقتصادی 8%، نهضت ملی تامین مالی و شرکت‌های سهامی عام پروژه در داخل برنامه هفتم اومده که این موارد اکثرا در حوزه بازار سرمایه تعریف میشن و بازار سرمایه میبایست برای برخی از این مسائل راه حل‌هایی رو طراحی کنه و اعلام بکنه. اما به نظر من به عنوان یک کارشناس، حالا در واقع که سعی میکنیم این مسائل رو دنبال بکنیم، بازار سرمایه در برنامه هفتم در اون جایگاه مهم و اساسی خودش دیده نشده. یعنی به نظر میرسه طراحان برنامه هفتم در مورد بازار سرمایه در واقع به اون میزانی که میبایست اهمیت داده بشه اهمیت ندادن و بیشتر روی کرده بانک محوری در برنامه هفتم در واقع دیده میشه. ما میدونیم که اگر واقعا بخوایم به رشد 8% اقتصاد برسیم، اگر بخوایم تامین مالی درستی برای شرکت ها داشته باشیم، اگر بخوایم سهامی عام های پروژه رو در واقع اجرا بکنیم و در اقتصاد کشور مطرح بکنیم، نیازمند اینه که بازار سرمایه تقویت بشه، دوزه ابزارها داخلش دیده بشه، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی به میزان بسیار زیادی هم مورد توجه قرار بگیره و هم این که در واقع ازش حمایت بشه، در حاشیه امن قرار داده بشه. متأسفانه در برنامه هفتم دیدگاه بانک محوری و به خصوص دادن اختیارات خیلی وسیع به بانک مرکزی ممکنه آسیب‌هایی رو به بازار سرمایه بزنه در مورد حاکمیت شرکت‌ها، در مورد نقش بانک‌ها، در مورد نهادهای مالی حتی روند فعالیت برخی از ارکان بازار سرمایه این بانک محور بودن برنامه هفتم میتونه آسیب زا باشه. در حوزه صندوق‌های سرمایه گذاری و نقش شرکت‌های وابسته به بانک‌ها هم ابهامات جدی وجود داره که اگه برطرف نشه میتونه توسعه این صندوق‌ها رو با مشکل مواجه بکنه. برنامه هفتم حالا با توجه به شرایطی که در کشور رخ داده و فضایی که الان ما داریم تجربه می‌کنیم، میبایست در بخش‌های مختلف خودش از دیدگاه تقویت جایگاه بازار سرمایه مورد بازبینی قرار بگیره و در کنار ارائه اهداف خوب، ارائه اهداف در واقع قابل قبول و متعالی، راهکارهای رسیدن به اون رو هم بیشتر مورد توجه قرار بده، عملگراتر باشه و به بازار سرمایه به عنوان بستری که میتواند این اهداف رو تا حدودی محقق کنه و کمک کنه به دستگاه‌های دیگه برای اینکه به این اهداف برسن، به خصوص در مورد مهار تورم، به خصوص در مورد رشد اقتصادی 8% و اجرای پروژه‌های ملی راهگشا باشه، باید بهش توجه بشه، نقشش بازنگری بشه و نقش تقویت بشه. در حال حاضر در برنامه هفتم نقش بازار سرمایه خیلی در واقع اساسی نیست و بیشتر میشه گفت که در حاشیه بخش‌های دیگه قرار گرفته.
ممنونم که با شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم همراه هستید. صحبت‌های جناب آقای دکتر همایون داربی کارشناسی بازار سرمایه را در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم با هم شنیدیم. در استودیو همراه هستیم با جناب آقای دکتر ساشا وزیریان کارشناس بازار سرمایه. گفتگو می‌کنیم در رابطه با بازار سرمایه و آنچه که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در رابطه با بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته. ماده های دیگری هم وجود داره که به صورت مستقیم اشاره کرده باشه آقای دکتر وزیریان به نقش بازار سرمایه یا تکلیفی رو برای بازار سرمایه تعریف کرده باشه در برنامه هفتم.
تو ادامه بررسی که من داشتم یه جایی وزارت اقتصاد و وزارت سمت رو مکلف کرد که دارایی های که پای گواهی سپرد کالایی دارن رو تنوع ببخشه با هدف هدایت نقدینگی به بازارهای مولد. ما الان خب گواهی سپرده کالایای متنوعی داریم، اینها هر چقدر متنوع تر بشن باعث میشه که به هر حال اون جذابیت دلار یا طلا که تو جامعه بعضا ما میبینیم کمتر بشه و افراد یه نقشی رو توی اقتصاد کشور داشته باشن. هرچی تنوع بیشتر باشه بهتر هست، چون بعضا ما شاهد هستیم تو بورس کالا که اینها عرضه میشه به واسطه اینکه تنوعشون کم هستش بعضا حباب میگیرن و خیلی بیشتر از اون ارزش ذاتیشون معامله میشه. کارهایی هم اینجا انجام شده ولی کماف سابق که من عرض کردم خدمتتون خیلی کار داریم، خیلی راه
جز تکالیف هست که ما به نوعی توسعه بدیم بازار،
تعداد این گواهی ها رو بیشتر بکنیم.
بورس کالامون
بله از محصولات بورس کالا میشه اینها.
بله و این اتفاق خاصی رخ داده از زمانی که برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گرفته؟
دقیقا شکل گرفت. خب استارت این کار از سال 94 شروع شدش تو بورس کالا که فکر کنم با گواهی سپرده ذرت و تو بحث پسای کشاورزی بودش، ولی الان ما تو بحث میلگرد، قیر، طلا، خیلی از اینجور مسائل اضافه شده، ولی ما باید تنوع محصولمون خیلی بیشتر از این چیزی هستش که باشه.
آیا ظرفیتش وجود داره در بورس کالا؟
ظرفیت
در بازار سرمایه به صورت کلی
ظرفیت ما از دو زاویه باید نگاه بکنیم. از زاویه این که مردم بخوان خریداری بکنن قطعا هستش، ولی از زاویه بورس کالا خب اینها باید انبارهای شکل بگیرن که اون استانداردهای لازم توش رعایت بشه و یه جوری همینجوری نمیشه گواهی صادر کرده، چون اینها بیس کالایی دارن و باید اون شرایط نگهداری هر کدوم از اون اقلام رعایت بشه.
و این ظرفیت هر معتقدید که
ظرفیت داره ظرفیت سازی میشه ولی محدود هستش
و امیدواریم که صورت بگیره. آیا میتونه کمک بکنه به ثبات بازارها؟ یعنی ما یک نقشی رو برای بازار سرمایه تعریف کردیم از طریق بورس کالا، این که کالاها بیان اونجا، هدف همین بود که کمک بکنه به تنظیم بازار و ثبات و امنیتی که برای بازار، هر بازاری لازم هست شکل بگیره تا اون بازار به صورت شفاف فعالیت خودش ادامه بده. حالا سوال اینه که آیا تونسته کمک بکنه؟ قطعا این ماده هم که از اتحادیه شرکتی در همین راستا قرار میگیره که ما تلاطم ها رو از بازارها بگیریم، ببریم در بازار سرمایه‌ای که همه چیز شفاف هست و قراره کمک بکنه به تنظیم بهتر بازارها. آنچه که تا حالا اتفاق افتاده آیا تونسته کمک بکنه؟ یک. دو، اینکه چرا تعلل میشه برای سایر